یک بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید ایران ذره ای از حقوق هسته‌ایش عقب نشینی نمی کند. 24 نفر در بمبگذاری های امروز عراق کشته شدند. 10 سرباز مصری در صحرای سینا جان باختند. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با رد هر گونه تغییر در مواضع ایران گفت که تهران ذره ای از حق خود در موضوع هسته‌ای عقب نخواهد نشست. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از موظف بودن تیم مذاکره کننده ایران در رعایت خطوط قرمز در مذاکرات پیش رو صحبت کرد و گفت یک قدم نباید از حقوق هسته‌ای مردم ایران عقب نشینی شود. آیت الله خامنه ای که در جمع فرماندهان بسیج در تهران صحبت می کرد همچنین با سگ هار خطاب کردن اسرائیل گفت حمایت کشورهای اروپایی از کشوری که اسم به توصیف وی حیوان هم نمی توان بر روی آن گذاشت مایه آبرو ریزی است. رهبر جمهوری اسلامی گفت کسانی که مفهوم نرمش قهرمانانه را دست برداشتن از آرمانها و عقب نشینی از اصول تعبیر کردند اشتباه کردند. در یک رشته بمبگذاری ها در عراق امروز دست کم 24 نفر کشته شدند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از مقامات پلیس عراق گزارش دادند که در این بمبگذاری هایی که عمدتاً شیعیان هدف قرار گرفته بودند، ده‌ها تن نیز زخمی شدند. خونین ترین این حملات در منطقه صدریه روی داد که در جریان آن یک خودروی بمبگذاری شده در یک بازارچه منفجر شد. آمار کشته های خشونت های 6 ماه اخیر در عراق از 5500 نفر فراتر رفته است. دست کم 10 سرباز مصری به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در صحرای سینا کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این خودرو حامل نیروهایی بوده که از محل ماموریتش در شهر مرزی رفح باز می گشتند. شبه نظامیان مرتبط با القاعده در ماهای اخیر پس از سرنگونی محمد مرسی از قدرت به حملاتشان علیه نیروهای ارتش مصر شدت بخشیدند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا میگوید در صورت حصول توافق با ایران مجموع دارایی‌های ایران که آزاد خواهد شد کمتر از 10 میلیارد دلار خواهد بود. وی که این سخنان را روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN بیان می‌کرد در این باره افزود مبلغی که موضوع بحث است مبلغ کمی است. آمریکا اعلام کرده است همراه دیگر قدرت‌های جهانی و با هدف جلوگیری از دست یافتن تهران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند. امروز چهارشنبه نمایندگان مذاکره کننده کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در ژنو گرد می‌آیند تا از فردا پنجشنبه گفتگوهای خود را پیگیری کنند. کیان معنوی از رادیو فردا نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در آستانه ادامه گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو.
عصر سه‌شنبه خبرگزاری‌ها از قول دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کردند که دیوید کامرون نخست وزیر این کشور در یک تماس بی سابقه تلفنی با حسن روحانی گفتگو کرده است. بنابر این گزارش که به تایید پایگاه ریاست جمهوری ایران نیز رسیده، دو طرف علاوه بر گفتگو بر سر بهبود و سرگیری مناسبات و روابط دو کشور در خصوص نشست هسته‌ای پیشرو در ژنو نیز تبادل نظر کردند. به گفته دفتر نخست وزیر بریتانیا، روحانی و کامرون هر دو در اینکه پیشرفت‌های به گفته آنها قابل توجهی در مذاکرات اخیر ژنو به وقوع پیوسته هم نظر بودند و بر اهمیت مغتنم دانستن دور بعدی مذاکرات نیز تاکید کردند. بنابراین گزارش در این تماس تلفنی نخست وزیر بریتانیا از روحانی خواسته است نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه اتمی ایران را برطرف کند. روحانی نیز با تایید گفته‌های کامرون گفته است که نباید اجازه بدهیم مانع تراشی برخی به گفته او روند برد این اقدام تأثیرگذار را با مشکل مواجه کند. روحانی روز دوشنبه در خصوص برنامه هسته‌ای با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و عصر سه‌شنبه نیز با رئیس جمهوری چین در همین خصوص گفتگوی تلفنی داشت. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز که روز سه‌شنبه در ایتالیا به سر می‌برد، در یک پیام تصویری در یوتیوب اظهار داشت که یک فرصت تاریخی برای تغییر به وجود آمده است. ظریف در این پیام به زبان انگلیسی تاکید کرده که برای ما ایرانی‌ها انرژی هسته‌ای پیوستن به یک باشگاه ویژه و یا ایجاد تهدید برای دیگران نیست. آقای ظریف می‌افزاید برای ما انرژی هسته‌ای به معنای تأمین آینده فرزندانمان است، برای ایجاد تنوع در اقتصادمان، برای جلوگیری از هدر رفتن نفتمان و پیرامون تولید انرژی پاک. آقای ظریف سپس با بیان اینکه با همدیگر می‌بریم و یا با همدیگر می‌بازیم در پایان می‌گوید بیایید در پایان دادن به یک بحران غیر ضروری و آغاز افق‌های جدید با هم همراه شویم. ظریف که به دعوت همتای ایتالیایی خود به روم سفر کرده بود، شامگاه سه‌شنبه این کشور را به قصد ژنو ترک کرد. به گزارش رویترز، ظریف هنگام ترک روم گفت همه گونه امکان رسیدن به نتیجه فراهم شده و ابراز امیدواری کرد با حسن نیت و اراده سیاسی مسائل حل شود. اما در تحول دیگر روز سه‌شنبه، در حالی که در واشنگتن شماری از قانونگذاران از هفته‌های گذشته در کنگره در تدارک دوره تازه تحریم‌ها علیه ایران هستند، باراک اوباما شامگاه سه‌شنبه همراه با جان کری وزیر خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی با سناتورها و قانونگذاران با نفوذ دیدار کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بار دیگر از آنها خواست که تا روشن نشدن نتیجه مذاکرات به مذاکرات 5 به علاوه 1 فرصت دهند و با طرح تحریم‌های تازه جو حاکم در مذاکرات را ملتهب نکنند. سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا نیز سه‌شنبه در پی مذاکرات با قانونگذاران در گفتگو با شبکه خبری CNN آمریکا گفت در صورت حصول توافق احتمالی با ایران، مجموع دارایی‌های ایران که از سوی ایالات متحده آزاد خواهد شد زیاد نخواهد بود و کمتر از 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. با این همه، اوباما در سخنان دیگری شامگاه سه‌شنبه به روزنامه اقتصادی سیاسی وال استریت جورنال چاپ آمریکا گفت که اطمینان ندارد که گروه 5 به علاوه 1 خواهند توانست با ایران در مذاکرات پیشرو در ژنو به یک توافق محکم در مقطع کنونی دست یابند. این ابراز تردید از سوی رئیس جمهور آمریکا در حالی ابراز می شود که 6 تن از سناتورهای ارشد از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نیز روز سه‌شنبه در نامه‌ای بار دیگر از دولت اوباما خواستند که در مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ایش موضع سرسخت گیرانه تری اتخاذ کند و بدون عقب نشینی تهران از مواضع هسته‌ایش تحریم‌های اقتصادی را کاهش ندهد. در هفته‌ها و روزهای اخیر علاوه بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که نسبت به هر گونه توافق به گفته او ناقص و بد با ایران هشدار داده و خواهان برقرار ماندن تحریم‌ها هم شده، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات نیز در روزهای اخیر به جنب و جوش افتاده و در گفتگو با مقام‌های گروه 5 به علاوه 1 نگرانی‌های خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران بیان کردند. اما در تحول دیگر روز سه‌شنبه پیرامون تأسیسات هسته‌ای فردو زنجیره انسانی تشکیل شد و به گزارش ایسنا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در محل حاضر بود. صالحی گفت تمامی اقدامات ما در چهارچوبی است که اجماع مسئولان را به همراه داشته است و افزود تیم مذاکره کننده نیز در چهارچوب مشخص شده ای که برایشان تعیین شده است از منافع کشور حمایت خواهند کرد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. قانونگذاران ارشد آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای از دولت اوباما خواستند در مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای ایران موضع سختگیرانه‌تری اتخاذ کند. نویسندگان این نامه که 6 سناتور ارشد از دو حزب دموکرات و جمهوری خواهند به کاخ سفید واشنگتن هشدار دادند که بدون عقب نشینی تهران از برنامه اتمی که دنبال می‌کند تحریم‌های اقتصادی را کاهش ندهد. برخی از امضا کنندگان این نامه به جان کری وزیر خارجه آمریکا کوتاهی زمانی پیش از انتشار آن جلسه‌ای 2 ساعته با باراک اوباما و اعضای شورای امنیت ملی آمریکا داشتند. باراک اوباما روز سه‌شنبه در جمع نمایندگانی از کنگره آمریکا موضوعات اصلی گفتگوی هسته‌ای با ایران را بازگو کرد. بنابر بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن، رئیس جمهوری آمریکا در مزیت دوره 6 ماهه پیشنهادی گروه 5+1 به ایران گفت در این دوره پیشرفت اجزاء اصلی برنامه هسته‌ای ایران متوقف، شفافیت در فعالیت هسته‌ای ایران حاصل و راه برای مذاکره جهت یافتن راه حلی جامع و دراز مدت مهیا می شود. اوباما تاکید کرد که در این دوره 6 ماهه تخفیف هایی که برای تهران در نظر گرفته می شود محدود، موقتی و برگشت پذیر خواهد بود. وی تحریم های اعمال شده علیه ایران را مؤثرترین تحریم ها در تاریخ توصیف کرد و افزود که نباید در طول مذاکرات جاری تحریم و سختگیری بیشتری بر ایران اعمال شود. در جلسه 2 ساعته کاخ سفید واشنگتن علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کمیته‌های بانکی، سیاست خارجی، نیروهای مسلح، اطلاعات و امنیت سنا، اعضای شورای امنیت ملی از جمله جان کری، وزیر خارجه و سوزان رایس، مشاور امنیت ملی شرکت داشتند. حمله تروریستی مرگبار روز گذشته مقابل سفارت ایران در بیروت که بیش از 20 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشت، مطالب عمده مطبوعات ایران را تشکیل دادند. شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا نگاهی دارند به روزنامه‌های صبح.
امروز روزنامه ها 3 نگاه تحلیلی متفاوت داشتن به انفجار در مقابل سفارت ایران در بیروت. روزنامه شرق در سرمقالی منتشر کرده با تیتر آدرس نادرست و نویسنده اون هادی خسروشاهی هست، رئیس پیشین نمایندگی ایران در مصر، تاکید کرده که گروهی که این انفجار رو مسئولیتش رو بر عهده گرفته، این گروه وجود خارجی نداره، بلکه احتمالاً یکی از تیم‌هایی هست که اسرائیل یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که مخالف توافقات هسته‌ای احتمالی میان ایران و کشورهای غربی هستن، این انفجار رو انجام دادن تا معادلات رو در منطقه به هم بریزن. اما روزنامه کیهان نگاه دوم رو امروز نمایندگی میکنه. این روزنامه به جای اینکه بیاد مستقیم بررسی بکنه یا تحلیلی درباره این انفجار ارائه بده، سرمقالی منتشر کرده با این عنوان که حزب الله لبنان آیا قدرتی ملی هست، اقلیمی هست یا بین المللی، و این روزنامه که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هست تاکید کرده که حزب الله که متحد جمهوری اسلامی در لبنان هست یک قدرت اقلیمی و بین المللی هست و میتونه به رغم اینکه اعضای اون شیعه هستن در همه امور حتی برای اهل تسنن هم دخالت بکنه، حتی در کشورها یا منطقه. اما نگاه سوم نگاه متفاوتی هست که روزنامه اعتماد آقای محمد علی صبحانی در یادداشتی در این روزنامه تاکید کرده که این اتفاق ناشی از افراطی‌گری و افراط‌گرایی مذهبی هست و به رغم اینکه ایشون گفته حتی اگر ما ثابت کنیم که اسرائیل در این انفجار دست داشته، در صورت مسئله تغییر ایجاد نمی‌کنه، چرا که القاعده که یک گروه مسلمان هست این کار رو انجام داده. نویسنده یادداشت روزنامه اعتماد تاکید کرده که برای جلوگیری از افراطی گری باید آگاهی رو در بین مسلمانان رواج داد و قرائت نوینی از اسلام ارائه کرد مخالف با تندروی هایی که تاکنون بوده، تا به این وسیله بشه جلوی این خطر که عملیات انتحاری هست رو گرفت.
روزنامه تهران امروز از بستری شدن دوباره شماری از مردم اهواز بر اثر آلودگی هوا خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرده که در پی بارش دوباره باران اسیدی به گفته ایشون شماری از مردم اهواز که ایشون شمار تعداد رو 1500 نفر اعلام کرده راهی بیمارستان ها شدن، برخی بستری شدن. ایشون گفته که ما در تحقیقاتی که انجام دادیم به یک ماده محرک دستگاه تنفسی برخورد کردیم که محیط زیست و سازمان‌های مسئول باید اون رو شناسایی و از بین ببرن، وگرنه این ماجرا همچنان در اهواز و خوزستان ادامه خواهد داشت.
و روزنامه ایران هم از قول نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات از پایان داستان اینترنت ملی خبر داده. آیا این پروژه که نگرانی‌های درباره دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت ایجاد کرده بود متوقف شده؟
اونطوری که روزنامه ایران از قول آقای نصرالله جهانگرد که معاون وزیر ارتباطات و فناوری هست نوشته، ایشون تأکید کرده که چیزی به نام اینترنت ملی نداریم، تنها چیزی که وجود داره اینترنت هست و ما تصمیم داریم پروژه های مربوط به اینترنت ملی رو که در دوره آقای احمدی نژاد برای محدودیت دسترسی کاربران در ایران به اینترنت آزاد طراحی شده بود رو به عنوان شبکه ملی اطلاعات در اختیار سرویس دهی بهتر برای امور اداری در ایران استفاده کنیم.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار نگاهی داشت به آنچه مطبوعات ایران نوشتند. فشرده خبرها 13:30 دقیقه ایران.